درود بر تو آقای صدر عزیز، خیلی ممنون که این گزارش رو برای ما دادی. نایب الوزیره ما هم باش، با شما خداحافظی میکنیم.
اطاعت هم در خدمت شما هستم و چند قدمی رو به نیابت شنونده های خوبمون و شما من در این مسیر حرکت.
درود بر شما یا علی. شنوندگان گرامی هم که الان صدای ما رو میشنوند در این مسیر پیاده روی هستند در کربلای معلا، نجف، اشرف، این که قصد دارن که در واقع در روزهای آتی عزیمت بکنند، حتما مشاهدات خودشون رو برای ما به 3610 شماره پیامکی ما پیامک بفرمایید. صبحتون بخیر.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب در خبرها داشتیم که کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان‌های کشور موافقت کرده، اما معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگوی اختصاصی با پیک بامدادی از مخالفت دولت با این طرح خبر داد. گفتگوی همکارم نجبایی با آقای امیری.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی رو تهیه کرده بودند برای تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات، واحدهای قضایی و بخشهای دیگر اداری در شهرستانها. عمدتا هم مبنا بحثهای زیست محیطی و ترافیک بود. این طرح رو نمایندگان محترم اعلام وصول کردند. بعد از اعلام وصول به معاونت امور مجلس رئیس جمهور واصل شد. مثل همه طرحهای دیگر نمایندگان محترم، ما این طرح رو به دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها دادیم تا نسبت به این طرح در خصوص معایب و محاسن این طرح اظهار نظر بکنند. دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ها نسبت به این طرح اظهار نظر کردند. در معاونت امور مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و نظرات در هفته گذشته جلسه رسمی دولت مطرح شد. این تر محاسنی داشت، معایبی داشت. هر کدام از اعضای محترم دولت نسبت به موضوع اظهار نظر کردند و در جمع‌بندی که در جلسه دولت انجام شد، این تر در دولت رأی نیاورد. یعنی دولت ضمن احترام به طراحان محترم تعطیلی روزهای پنجشنبه رو در شهرستان ها به صلاح کشور نمیدانه، فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه میشه و نهایتا برای کشور بار مالی خواهد داشت. بنابراین چون خلاف اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد، دولت با این طرح مخالفت کرد و قرار شد رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در مجلس به عنوان نماینده دولت هم در کمیسیون مربوطه و هم در صحن علنی مجلس استدلال‌های دولت رو مبنی بر مخالفت با طرح نمایندگان محترم مطرح بکنه.
خاطبینی که با خبر رادیو تماس گرفته بودن میگفتن که در واقع عموما مردم شهرستان بودن، میگفتن این یه نوع تبعیض بین تهران و شهرستان، روزای پنجشنبه تهران عموما تعطیله ولی تو شهرستان‌ها امکانات نیستش.
شرایط تهران با شرایط استان‌های دیگر کشور متفاوته. جمعیت قابل توجهی از شاغلین در تهران از شهرستان‌های اطراف تهران به تهران میان و ساکن اطراف تهران هستند. جمعیت تهران خب جمعیت قابل توجهی است. مسائل ترافیک و زیست محیطی تهران با شهرستان‌ها بسیار متفاوته. بنابراین اون چیزی که در تهران ما شاهدش هستیم بر مبنای یک کارای کارشناسی و بررسی کارشناسی از جهت مسائل زیست محیطی، از جهت مسائل ترافیک، مدیریت ترافیک، از جهت ایجاد تسهیلاتی که کسایی که شغلشان در تهران، محل کارشان در تهران اما محل زندگیشان در اطراف تهران، به شکلی باید مدیریت بشه ترافیک که بتونن به موقع به زندگیشان برسن و مسائلی از این دست تهران رو با شهرستان‌ها متفاوت کرده. بنابراین به اعتقاد ما مطلبی که اشاره کردین تبعیض نیست، بلکه یک تفاوتیه که بین تهران و بقیه استان‌ها وجود داره.
روز شنبه رو هم به عنوان یه طرح تعطیلی اعلام کرده بودن، گفتن جمعه و شنبه. این طرح به چه صورتیه؟ آیا این تصویب میشه؟
دولت که هیچ لایحه‌ای رو در خصوص تعطیلات نه در دستور کار داره و نه در مجلس داره. تعطیلات کشور خیلی زیاد هست. همه تعطیلات در اقتصاد کشور رکود ایجاد میکنه و برای کشور بار مالی داره. بنابراین مطلبی که شما اشاره میکنین اگر طرحی باشه که نمایندگان محترم تهیه کرده باشن، فعلا فرایند قانون گذاریش رو که یکی از مراحلش اعلام و وصول و اعلام اون طرح به دولت هست رو طی نکرده و چنانچه چنین طرحی در دستور کار قرار بگیره، طبیعتا مثل همه طرحهای دیگر نمایندگان محترم، دولت هم نسبت به اون بعد از بررسی کارشناسی اظهار نظر می‌کنه.
صحبت‌های معاون پارلمانی رئیس جمهور شنیدید و مخالفت دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها برای استان‌های بجز تهران. شما هم نظرتون رو بفرمایید به 3610 شماره پیامکی ما. یه گزارش هم داشتیم درباره اوراق مسکن که متأسفانه فرصت نشد پخش بکنیم، انشاءالله در بخش‌های بعدی پیک تقدیمتون خواهد شد. شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون خوش و خداحافظ.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
در همین حوالی
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره.
سلام، من ازتون میخوام 300 ثانیه همراه ما باشید و لطفاً با من و همکارانم در خیابونهای شهرمون قدم بزنید.
همیشه وقتی توی چهار راه‌ها بچه‌ها میان و اسپند به دست ازم میخوان تا کمکشون کنم، به این فکر میکنم که آرزوهای کودکانه این بچه‌ها پس چی میشه؟ قصه زندگی این بچه‌ها رو باید از زبان خودشون بشنویم.
اسم چیه؟
شفیع.
چند سالته؟
12.
چی کار میکنی؟
شفاکنی.
شیشه پاک میکنی؟
بره.
افغانی هستی درسته؟
بره.
چند سال اومدی ایران؟
یک سال پیش
اومدی چی کار کنی ایران؟
کار کنم.
چی کار کنی؟
این شفاکن کنم.
کی بهت گفتش که بیای مثلا این کار خوبه؟
خودم بیام.
نه دیگه، بالاخره اونجا یکی گفت بیا این کار خوبه.
خودم بیام، مادرم گفت.
درس هم میخونی؟
بله.
کلاس چندمی؟
اول.
اولی چی؟
اولی.
الان درساتون چیه؟
خیلی نمیدونم.
نمیدونی درسات چیه؟ شفی چقدر درآمدته؟ چقدر پول در میاری؟
هر چقدر.
چقدر مثلا؟
50 تومن. آره.
سخت نیست؟ اذیت نمیشی؟
نه.
پولو چی کار میکنی؟
به خونه میبری.
میبری خونه؟ بابات هیچ کار نمیکنه؟
کار میکنه. نمکی میکنه.
چی؟
نمکی میکنه. نمک.
این چی نمکی؟
زیاد.
آها، زیاد جمع میکنی. دوست داری حالا کار کنی یا نه؟
دوست دارم.
سر چهار را اذیت مگه نمیشی؟
نه نمیشی.
الان بزرگ بشی میخوای چی کار کنی؟
یه ماشین بخرم، تاکسی میکنم.
آن تاکسی بخری؟
اما شما چطور؟ شما در مواجهه با این بچه ها چه برخوردی دارین؟
کودکان تکدیگر رو دیدین قطعا؟
بله.
کجا خیلی؟
پمپ بنزین.
پمپ بنزین.
کنار پمپ بنزین. آره.
چی کار میکنن؟
گدایی یا دارن شیشه رو پاک میکنن یا ازت پول میخوان.
یه جایی هم هستی ماشین متوقفه؟
آره دیگه. پشت چراغ قرمزم. آره میبینمشون.
من پشت چراغ قرمز بیشتر میبینم.
بعد عکس العملتون چیه؟ چی کار میکنی؟
عکس العملی خاصی ندارم، ولی بهشون به یه چیزون گفتم میای برم من به نگهت دارم، گفتش که نه من خودم پدر مادر دارم. آره خیلی دارم براشون میسوزه، چرا دولت نمیتونه برای اینا کاری بکنه؟
شما حستون چی وقتی این بچه ها رو میبینین؟
خب همه آدم ها ناراحت میشن، قاعدتا منم ناراحت میشم.
صحبت باشون میکنم؟
نه که... چون از دوست دارم صحبت کنم دیگه، مجبورم شیشه ماشین رو بالا بدم از کنارشون سری ردشم که زیاد
باشن. هیچ کمکی نمیکنین؟ هیچ کاری
پولی نه، دلیل نداره بهشون کمک کنم. دلیل خاصی نمیبینم برای کمک کردن بهش.
خب شما دلتون خیلی میسوزین بچه‌ها رو میبینین چیکار میکنین؟
پول میدم یه موقع پیشم میوه‌ای باشه، شیرینی چیزی باشه بهشون میدم.
بیشتر پول بهشون کمک میکنین بچه‌ها مالی یا اینکه نه کمک‌های دیگه؟
نه مالی بیشتر.
من اگه خوراکی داشته باشم بهشون میدم ولی مالی نه. مالیو چون میدونم میدم به یکی دیگه، به خاطر همین چه دلیلی داره بهش بدم بهش نمیدم.
توی شهر ما بعضی از بچه ها خیلی تنهان و حتما میشه با همراهی همه ما روزهای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
صبحتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. در این لحظه برنامه زنده روی خط ورزش رو بشنوید با اجرای همکارم ایمان آرزو.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز هم احسان زاره تهیه کننده برنامه است و دوست خوبم سعید صادقی صدا بردار. هجدهمین تقابل تاریخ فوتبال ایران و بحرین تبدیل شد به پنجمین باختمون مقابل تیم ملی فوتبال بحرین. در بزنگاه‌های مهمی بازی رو واگذار کردیم به بحرین. دیروز هم و در واقع بهتره بگم دیشب هم با گل دقیقه 65 الهردان از روی نقطه پنالتی که به گواه خیلی از کارشناسان پنالتی درست بوده، نتیجه رو به بحرینی‌ها واگذار کردیم و خیلی هم حیف شد که بیرانوند نتونه ذهن بازیکن بحرین رو بخونه. اما در مسابقه دیشب ایران و بحرین از تیم ملی فوتبال کشورمون احسان هایصفی و سردار آزمون کارت زرد گرفتن و از تیم ملی فوتبال بحرین هم جاسم احمدالشیخ دریافت کننده کارت زرد بود. بازی که اواخرش با وقت‌کشی بحرینی‌ها نزدیک بود به درگیری‌های بیشتر و حالا جنجال تبدیل بشه، ولی اتفاق نیفتاد. ما آخرین باری که مقابل تیم ملی فوتبال بحرین موفق شده بودیم گل بزنیم سال 2015 در چارچوب رقابت‌های ملت‌های آسیا در ملبورن استرالیا بود. اونجا احسان هایصفی و مسعود شجاعی برای ما گلزنی کردن، ولی خب اینجا مقابل بحرین نتیجه رو واگذار کردیم. نکته بارز حاشیه‌ای مسابقه متأسفانه بی‌احترامی و بی‌ادبی تماشاگرای بحرینی هنگام پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که لبخندهای تمسخرآمیز بازیکنان بحرین هم به موضوع دامن زد. حالا باید ببینیم با توجه به اعلام وزیر ورزش و جوانان که گفتن شکایت میکنیم به فیفا چه اتفاقاتی میفته و چطور این موضوع بسیار مهم و حساسیتی رو ما پیگیری خواهیم کرد. اردلان آشتیانی عزیز پشت خط ارتباطی برنامه هست، از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس متولد 61، ولی خب دیگه الان باید بگیم پیشکسوت باشگاه پرسپولیس. در رابطه با این بازی میخوایم صحبت بکنیم. سلام آقای آشتیانی، صبح بخیر.
خواهش میکنم. منم عرض ادب سلام دارم خدمت شما آقای آرزو عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا ما باختیم مقابل بحرین در بازی که میتونستیم حتی پیروز باشیم و در بدبینانه ترین حالت حتی میتونستیم مساوی کنیم مقابل تیم ملی فوتبال بحرین. چی شد دیشب؟
خب والا ما در باره بازی دیشب شما میدونید ما خب از قدیم با تیم ملی بحرین یه بازی تقریبا کره‌ای داریم.
بله.
خب به علت حساسیتایی که تو منطقه ما داره و اینکه حالا این کشور قبلا از کشور ما جدا شده و براشون خیلی سخته که اگه مثلا بخوان توی کشور خودشون جلو تیم ملی ما ببازن و به همین صورت بود که خب اگه شما دقت کرده باشید بازیکنان بحرین خیلی بیشتر بازیکنان ما دویدن توی بازی. و اینکه بخش دوم صحبتون برمیگرده به تفکرات آقای ویلموت.
بله.
همیشه نمیشه مالکان بازی کرد، شما حتما باید یک سمت به ساختار دفاعیت هم توجه داشته باشید. میتونستیم به قول معروف بیایم روی دفاع ضد حمله کار کنیم، بازیکنان سرعتی خیلی خوبی هم داریم، پلنمون رو بذاریم روی این بخش و احتمال داشت که بتونیم به راه دروازه بحرین رو باز کنیم. ما تو آسیا آقای آرزه همیشه تیمایی نیستن که مثل کامبوج باشن، هنگ کنگ باشن که ما به راحتی بتونیم ببریمشون و صعود کنیم به جام جهانی. تیمایی هستن که خب میگم میان جلوی تیم ملی کشور ما بازی میکنن که حالا رو اعصاب بچه تیم ملی برن، نمیدونم وقت کشی میکنن و به همین طرف شما میدونیم مثل تیمای بحرین، تیمای عربی. برای همین باید خیلی خوب آنالیز کنیم این تیم‌ها رو.
همیشه جلوی ایران خیلی هم با انگیزه بازی میکنن آقای هاشمی.
گفتم دقیقاً به خاطر اون اتفاقایی است که تو منطقه میفته و بالاخره اون حساسیت بازی.
بله.
و اینکه من مطمئنم که تیم ملی کشورمون به جام جهانی میره، اینکه اصلا توش شکی نیست، ولی خب من میگم اگه ما پلنی واسه کار تدافعیمون نداشته باشیم، پلن بی نداشته باشیم، فکر میکنم جلوی تیمای خوب آسیا به مشکل بخوریم. باید خیلی روی ساختار تدافعی تیمشون کار کنه آقای ویلموت و یکی از نگاهاشون حتما شما هست که توپ در اختیار داری قاعدتا توپ هم از دست میدید. زمان شما توپ در اختیار داری اون موقع بهترین زمان واسه اینکه ساختار تدافعی تیم شکل بگیره و آماده این باشه که حالا توپ باز پس بگیره.
بله آیا آشتیانی ما تنفس چهار ماهمون بعد از بازی اواخر آبان با عراقی که تو بصره برگزار میشه، اون بازی هم دست کمی از بازی با بحرین نداره. عراقی ها هر جای دنیا باشون بازی کنیم تیم خوبی هستن و هم سخت گل میخورن هم تو عناصر تهاجمی تیم بسیار خوب و پخته ای عمل کردن، ما هم خیلی اذیت کردن. بازی با عراق چطور پیش بینی میکنید؟
خب بازی با عراق هم خوب طبیعتا هم که شما فرمودید بازی خیلی سختی، نفراتی دارن مثل طارق بشار، اینا تو لیگ ایران بازی کردن، خیلی خوب شناختن از کشور ما. و اینکه زمانی که شما با تیم ملی عراق بازی داشتید از قدیم و ایام، اینا همیشه آماده بودن که بهترین بازیشون رو جلوی تیم ملی ایران انجام بدن به خاطر کره‌ای که بین ایران حالا کشورهای منطقه وجود داره. بتون بازی سختیه ولی کن میگم بازم ما اگه بخوام یه تفکر خیلی خوب پشت بازی بذاریم، به علت اینکه ما داریم تو زمین حریف بازی میکنیم، میتونیم خیلی راحت بتونیم هم امتیاز ازشون بگیریم یا اگه باهوش بازی کنیم سه امتیاز ما راحت میتونیم از اینجور تیم ما بگیریم. اگه به نظر من اگه مثلا بخوام تفکر اونو بذاریم روی اینکه کامپکت بازی کنیم در مواقعی بعد بیاییم دست به ضد حمله های سریع بزنیم، هیچ اشکالی نداره، اینم واقعا یه استراتژیه تو بازی، خیلی تیمای بزرگ ازش استفاده میکنن تو مواقع. همیشه نمیشه مالکان بازی کرد، وقتی شما تیمت مالکان بازی میکنه طبیعتا باز باید بازی کنه، چون شما که میخوای توپ رو حفظ توپ کنیم باید نفراتت باز بشن و زمانی که توپ از دست میدی تا دفاعت بخواد جمع بشه بازیکن‌ها جمع بشن زمان میبره و موقعیت خطرناک رو در اختیار حریف قرار میده. من بگم بازی سختی داریم ولی اگه تیم ملی ما باهوش بازی کنه، اگه نفرات ما بیشتر دوندگی داشته باشن، مثل بازی دیروز نباشه که به نظر من خوب ندویدن، اون اوج دوندگی تیم فکر کنم پایین بود، اگه بچه‌ها یه ذره به قول معروف با غیرت بازی کنن زیاد بودن، فکر می‌کنم ما بتونیم حداقل امتیاز از تیم ملی عراق رو بسره بگیریم.
به امید خدا. خیلی متشکرم اردلان آشتیانی عزیز، شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. اول نکته رو بگم تا لابلای خبرها فراموش نشده، قبل از دیدار ایران و بحرین تو گروه ما کامبوج و عراق در کشور کامبوج با هم رودررو شدن که این بازی 4-0 به سود تیم میهمان یعنی عراق به پایان رسید با گل‌های بایش، مهند، اطوان و خلف. 4 گل عراق رو توی مسابقه به ثمر رسوندن. از بازی تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل بحرین همین نکته رو خدمتتون بگم که ما بعد از رقابت با بحرین باید آماده بشیم برای بازی آخر آبانمون مقابل عراق در بصره. بعد مسابقات تعطیل میشه، میره تا فروردین سال 99 که هفته فروردین با هنگ کنگ بازی میکنه، اونجا دیگه کارمون راحت میشه. بعد از هنگ کنگ میریم به کشور کامبوج و یک بازی راحت رو با کامبوج برگزار میکنیم و اون وقت بحرین و عراق باید بیان در مملکت ما، به ویژه بحرینی ها که طبیعتاً و مطمئناً با توجه به تمدنی که ما ایرانی ها داریم تا سرود ملی کار به بحرین نخواهیم داشت، ولی از سرود ملی به بعد واویلاست برای بحرین در ورزشگاه آزادی و اونجا ان شاء الله انتقام این چند سال از بحرینی ها خواهیم گرفت. آقای هلیو سوزا سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال بحرین طبیعتاً خوشحال بوده از عملکرد تیمش و برد مقابل تیم پرمهره و قدرتمند ایران، کسی که در رقابت جام جهانی جوانان در سال 1989 شاگرد آقای کارلوس کیروش بوده و با اون تیم قهرمان مسابقات جوانان جهان شده و جلوی شاگرد آقای کیروش اومده و تیم ملی ما رو برده. آقای بیلموس هم گفته وقتی از فرصت‌ها استفاده نکردیم شرایط سخت شد، ما با یک اشتباه پنالتی به حریف دادیم و البته پنالتی روشن ما هم دیده نشد. اما دیشب در منطقه آسیا غیر از بازی‌هایی که در گروه سوم یعنی گروه ایران قرار داره برگزار شد، در گروه‌های دیگه هم رقابت‌های مهمی برگزار شد. در گروه یک مسابقات فیلیپین و چین 0-0 کردن، سوریه موفق شد 4-3 گوام رو شکست بده. در گروه دو مسابقات استرالیا در خونه چین تایپه 7-1 پیروز شد و اردن 3-0 از صدر نپال عبور کرد. در گروه چهارم سنگاپور 3-1 به ازبکستان باخت و جدال فلسطین و عربستان بدون گل مساوی شد. در گروه پنجم هند و بنگلادش 1-1 کردن، قطر 2-1 عمان رو برد. در گروه شش رقابت‌ها مغولستان 2-1 به قرقیزستان باخت و تاجیکستان با 3 گل مغلوب تیم قدرتمند ژاپن شد. در گروه 7 اندونزی 3-1 نتیجه رو به میهمانش ویتنام واگذار کرد و تایلند بازی حساس مقابل امارات رو موفق شد 2-1 ببره. و در گروه 8 رقابت‌ها جدال تماشایی کره شمالی و کره جنوبی بدون حضور تماشاگر و بدون حضور خبرنگاران کره جنوبی 0-0 مساوی پایان رسید و بازی سریلانکا لبنان هم 3-0 به سود لبنان شد. نکته جالب بازی کره شمالی و کره جنوبی بود که غیر از اینکه حالا هوادارا در ورزشگاه نبودن و خبرنگارای کره جنوبی، تصویربرداری هم به صورت زنده انجام نشد. گفتن لوح فشرده آماده می‌کنیم بعداً میدیم به فدراسیون فوتبال کره جنوبی، حالا اونم معلوم نیست چجوری میخوان بدن به فدراسیون کره جنوبی و اصلا این کل 90 دقیقه رو فیلم برداری کردن یا فقط صحنه‌ای از بازی رو به صورت گلچین میخوان تقدیم فدراسیون فوتبال میهمان کنن. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستید، برنامه‌ای که هر هفته شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:49 صبح از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. بریم برگردیم بنهای فوتبال، کلی خبر. خبرهای منهای فوتبالمون از کشتی میخوایم آغاز کنیم. چند تا خبر از کشتی خدمتتون بگم. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون که بعد از غیبت در رقابت‌های قهرمانی کشور خوزستان و البته غیبت در دیدار کادر فنی و مسئولان فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان، شایعه استعفا یا کنارگیری ایشون مطرح شده بود. دیروز بالاخره مصاحبه کردن، به شایعات پایان دادن و گفتن که کنارگیری من فقط گمانه‌زنی رسانه‌ها بوده. ایشون گفتن با عشق و قدرت تمام به کار خودم ادامه خواهم داد. در رقابت‌های کشتی بازی‌های جهانی ساحلی دیروز در وزن به اضافه 90 کیلوگرم پویا رحمانی رو داشتیم که موفق شد اولین نشان طلا رو برای کاروان ایران به دست بیاره. رحمانی ما در دیدار فینال موفق شد با نتیجه 3-0 افق ایلماز از کشور ترکیه رو شکست بده و به نشان ارزشمند طلای مسابقات دست پیدا کنه. دیروز خبر هم خوشحال کننده و هم عجیب هم در کشتی مطرح شد، اونم این که عبدالله موحد دارنده 6 مدال طلای کشتی آزاد جهان المپیک اعلام کردن با پیگیری های فدراسیون کشتی عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی شد. اینکه عضو شد حق عبدالله موحد مونده، اینکه چرا با پیگیری ها؟ مگه ما چند تا عبدالله موحد در دنیا داریم که بخواد عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی بشه؟ اینم خیلی عجیبه که انقدر ما کرسی نداری و نسبت به ما بی‌تفاوتن که قهرمانمون رو باید در واقع پیگیری بکنیم تا عضو تالار مشاهیر بشه. دیروز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی هم آغاز شد در شهرهای مختلف کشورمون. تیم تا ثبت جهانی توس 7-3 مغلوب دانشگاه آزاد اسلامی شد، نتیجه رو واگذار کرد تیمی که مجید خدایی به عنوان سرمربی و برادر حسن رنگیراز حسین رنگیراز به عنوان مربی در اختیار داره و اونورم هادی حبیبی به عنوان سرمربی، علیرضا رضایی عضو سابق سنگی وزن‌های ما هم به عنوان مدیر فنی حضور داره. نکته عجیب در ترکیب تیم تا ثبت جهانی توس این بود که حسن یزدانی رفت مشهد با تیم هم تمرین کرد ولی با سلاطید مجید خدایی در هفته اول رقابت‌ها روی تشک حاضر نشد، کشتی نگرفت و علیرضا کریمی رقابت خودش با رضا بیات برگزار کرد که اتفاقا 7-6 هم نتیجه رو واگذار کرد. دومین دیدار هفته اول رقابت لیگ برتر کشتی آزاد هم در گروه دوم عصر دیروز در سالن مرحوم سید رسول حسینی ساری برگزار شد و در پایان تیم رعد پدافند ساری مقابل میهمان خودش تیم هیئت کشتی خرم‌آباد 9-1 موفق شد پیروز بشه. رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی امروز هم ادامه پیدا می‌کنه در نقاط مختلف کشورمون. هیئت کشتی خراسان جنوبی به مصاف هیئت کشتی سیرجان میره، رعد پدافند نوشهر با سینا صنعت ایزه و دانشگاه آزاد با آریو برزن بهبهان بازی می‌کنه. و آخرین عنوان خبریمون در بخش منهای فوتبال اتمام رقابت‌های والیبال جام جهانی 2019 که ما در جایگاه 8 جدول قرار گرفتیم و فقط کانادایی‌ها به خاطر دست‌های باخته بیشتر پایین‌تر از ما در جایگاه 9 ایستادن. برزیل هم بدون باخت و با 11 پیروزی از 11 مسابقه قهرمان رقابت شد. فوتبال در آن سوی مرزها. از رقابت‌های مقدماتی یورو 2020 شروع بکنیم، جایی که مسابقات مقدماتی دیشب در گروه‌های مختلف دنبال شد. در گروه 4 رقابت‌ها جبل الطارق و گرجستان بازیشون 3-2 به سود تیم میهمان یعنی گرجستان به پایان رسید و سوئیس هم موفق شد با 2 جمهوری ایرلند رو شکست بده. در گروه 10 فنلاندی‌ها 3-0 فصد ارمنستان عبور کردند، یونان موفق شد 2-1 تیم ملی بوسنی رو مغلوب بکنه و لیختنشتاین با 5 به ایتالیا نتیجه رو واگذار کرد. گل اول ایتالیا دقیقه 2 توسط فدریکو برناسکی به ثمر رسید. در دقیقه 72 گل دوم ایتالیا‌ها توسط آندرا بلوتی زده شد و دقیقه 70 بعد بود که موتور گلزنی ایتالیا روشن شد. دقایق 77، 82 و 92 هم موفق شدن گلزنی کنن استفان شهراوی و دوباره آندرا بلوتی هم باز هم گل زدن برای تیم فوتبال ایتالیا تا شکست سنگین 5-0 در خونه لیختنشتاین به این تیم تحمیل بشه. اما رقابت حساس دیشب در گروه 6 مسابقات برگزار شد، جایی که اسپانیا با گل دقیقه 92 که به ثمر رسوند رودریگو موفق شد از شکست در استکهلم مقابل سوئد هم بگریزه و هم صعود بکنه به مرحله بعدی رقابت‌های یورو 2020 و به عنوان یکی از تیم‌هایی که به مرحله بعدی صعود کرده خودشو معرفی می‌کنه. تا به این لحظه لهستان، ایتالیا، بلژیک، روسیه، اوکراین هم که عرض کردن اسپانیا به مرحله بعدی مسابقات صعود کردن. و خبر آخرمون در رابطه با گلزنی کریس رونالدو و ناراحتی هواداری فوتبال در پرتغالی که اونا اعلام کردن باخت به اوکراین فاجعه بود، حتی اگر در این مسابقه کریس رونالدو هم گلزنی بکنه ما رو خوشحال نخواهد کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. تو خبرهای فوتبالی جا افتاد جام حذفی. امروز جام حذفی برگزار میشه. شهر خودرو نفت مسجد سلیمان، زباهن مثل کرمان و شاهین شهرداری بوشهر با سایپا. متشکرم از همراهیتون. ما فردا با شما هستیم. 8:40 صبح خانم ها و آقایان، خداحافظ.